أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعی. بحث در دلیل سوم بود برای عدم تنجیز علم اجمالی در جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاع باشه، و اون تمسک به روایاتی است که در خصوص همین مورد ادعا میشه که وارد شده و دلالت میکنه بر عدم وجوب اجتناب از اونی که داخل محل ابتلاء. اولین روایت، روایت علی ابن جعفر، صحیح علی ابن جعفر هست، از اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه ما، که این بود: قال سألته عن رجل رعف فامتخت فصار بعض ذلک الدم قطرا صغارا. البته اینجا یک اختلاف نسخی هست، یا قطرا قطرا بعضیش هست. فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. که تقریب استدلال این بود که ظاهر سؤال سائل این هست که این اصابه به اناء کرده و برای من علم اجمالی پیدا شده که یا آب متنجس شده یا اصابه به انا، یا به این نه بوده که به آب خورده، یا به این نه بوده که به خود انا خورده دون ما. از این جهت استش که سوال میکنه. و امام علیه السلام در همین فرض دارن میفرمایند که اگر در آب چیزی دیده نمیشود، این آب قابل مصرفه، با اینکه طرف علم اجمالی هم هست. و شیخ میفرمایند اینجا همین مورد بحث ماست، چون آب محل ابتلاءه، اما خود کس بیرون کس یا مواردش که اینا محل ابتلاء نیستش، پس حدیث در خود مورد بحث ما است و دلالت بر این میکنه که علم اجمالی منجز نیست و مصرف اون آب با این که طرف علم اجمالیه اشکال نداره. این تقریب استدلال. از این استدلال پاسخهای عدیده‌ای وجود داره که باید بررسی بشه. شش پاسخ مجموعاً در مقام هست. پاسخ اول این هست که این روایت سوالاً و جواباً ربطی به اصلاً به علم اجمالی نداره، بالمره اجنبی از علم اجمالی است. حالا چه علم اجمالی که تمام اطرافش باید داخل محل ابتلا باشه یا بعضش نباشه، اصلاً مربوط به علم اجمالی نیست، بلکه این روایت سوال و جواب ناظر به این هست که اگر می دانم این قطره سقار اصابه به آب کرده، سوالش اینه، نه یا به آب یا به کاسه دون الاب، نه می دانم به آب سرایت کرده، علی قطره های سقاره، آیا اینجا این آب متنجس میشه، منفعل میشه و میشه ازش بزرگ گرفت یا نه؟ و امام علیه السلام میفرمایند که اگر به حدی صغیره که دیده نمیشه در آب، این آب منفعل نمیشه. همون فهم شیخ طوسی قدس سره و مطلبی که شیخ طوسی فرموده، و بعیدم نیست همچین مطلبی مرحوم امام قدس سره دارن توی تهذیب الاصول هست، حالا ایشون تأویل فرموده، ولی و اما الحدیث لابد من تأویله، و حمله اما علی الاجزاء الصغار التي لا یدرکه الطرف و ان کانت مرئیتا بالنظارات. با تلسکوپ و با اینا میشه دید، با مکبرات. الا ان الدم المرئی بها لیست موضوعتا للحکم الشرعی. شارع اون چیزایی که دیگه خونی که شما با مکبرات میبینید، با میکروسکوپ میبینید، با چه میبینید، با اینا، اینا موضوع حکم شرعی نیستش. ولا ينافي هذا الهم العلم باصابه الانا فان العلم بها غير اتراك الطرف. منافات نداره، بله خورده، ولی اینقدر این ریزه که با چشم عادی و غیر مسلح دیده نمیشه اصلا. اینا ممکنه بگیم مثلا این، بله شارع میگه این نجس نیست یا منجس نیست، هیچ بعدی هم نداره این مسئله. تو محرمات دیگه مثلا ما داریم این جهت رو که خب مثلا خوردن خاک حرامه، تراب خوردنش، اما حالا یه ترابی که به ذره ایست که با فقط چیز میشه دید او رو، اینم مثلا اشکال داره که کسی بخوره مثلا میدونه تو حلقشه اینو یا تو دهانشه اینو ببلعه بدونه که مستهلک بشه. نه
این با میکروسکوپ چیزی فهمید تو آب افتاده.
بله بالاخره فهمید،
ریز نیست، یعنی منظوری که چیز ریزی که تا برسه تو آب اوصاف ثلاثه رو تغییر نمیده.
حالا اونم یه چیه به خدمت ببینید،
هم فرق داره.
نه حضرت نوعی دیده نمیشه، اگه در آب دیموند، اگر چیزیست که در آب دیده نمی شود
به سرعت حل می
شود. حالا بعیده، حالا اون دیده می شود و حل می شود.
اون هم برشان باید فهمید که افتاد تو آب،
خب فهمید بخاطر این که این چیز استقار که آمد از اینجا یه خواه جواد بخوره دیگه، می دونه سرش مثلا اینجوری بوده خورده به اون،
دیده می شود دیگه. خواهی یه طرف
فهمید که می شود، نه ما نگفتیم دیده می شود، گفتم می دونم خورد.
من میگه اون
قطره
که اومد
حالا اومد، نگفته که میبینم که نگفته که ببینم. حالا علا ای حالن این سوالش از اینه که حالا این قطره خورده به آب، امام هم بابد اشکال نداره. خب فوقش اگه شما بخواد ملتزم به این بشید، اینه که آب قلیل منفعل نمیشه و اینجور قطرات منفعل نمیشه، مگر اینکه رنگ و بو و مزهش عوض بشه. بالاخره سوال او رفتی به علم اجمالی نداره، جواب امام رفتی به علم اجمالی نداره. اون سوالش اینه که همچین دمی خورده به آب، امام میفهمه اشکال نداره. حالا اگه میتونید عکسش بکنید بکنید، نمیتونید خب فتواش ندید. این سوال اینه، رفتی به علم اجمالی نداره، یا اینه یا اینکه نه، این روایت ناظر به این است که این میگه به اناء خورده، نمیگه به آب خورده، به اناء خورده، ولی چون به اناء خوردن موجب این میشه که آدم شک کنه که لعل اینا نزدیک هم هم دیگه با هم هم شاید به آبم خورده باشه، که شیخ هر اینجوری معنا فرموده، اون شیخ طوسی اونجور معنا فرموده بود، اینجور شیخ هر رضوان الله علیه اینجوری معنا کردن بعد از ذکر حدیث، که مرحوم آقای دامادم هم اینو تقریب کرده که همینه، مرحوم تسدید الاصول هم همینجور تقریب کردن، که ظاهرن که سوال اینه، سوال اونه که این خورد به انا و این خوردن به انا موجب میشه که انسان تردید کنه که لعل به آبم خورده باشه، نه که علم اجمالی دارم، نه اونی که میدانم این است که به انا خورده، اما به انا خوردن در این شک رو ایجاد میکنه که نکنه به خود اونم خورده، چون اینا با همن و اینا کنار همن و با همن، خب ممکنه به اونم خورده باشه.
اگر آجا قطرا باشه، طرف دماغش خون میاد، ظرف هم داره وضو میگیره، قطره قطره میشه، میگه دیدم اصاب الانا، نمیدونم تو آبم افتاده یا نه، شک نسبت به کسیر
نه نسبت به آب پیدا میکنم،
کسیر یعنی آب دیگه، یقین دارم انا نجسه، نمیدونم اکثر دیگه.
بله اینطور بله،
این هم اگر قطرم قطر باشه خیلی میخوره،
با قطرم قطر بهتر میخوره، ولی یعنی یه قطرم نبوده که بگیم خب
قطرم قطر شده،
نه شاید
نجس شده، نه اونم شده،
قطرم سهارم چند قطره سهارم
نسبت به اون سهارم با یستبین بیشتر میخوره، این قطرم قطر شکل در اکثر بیشتر میخوره.
حالا تو همین فاز اول جواب یه چیز دیگه میشه گفت، اون دیگه سوال از این باشه که همونطور که وضو گرفتن از مثلا آنیه ذهب و اینا اشکال داره، لعل این واقعا جای سوال داره که شاید کسی یا از ظرف نجس هم نمیشه آب برداشت برای وضو. امام فقط اگه توش نجس نیست وضو بگیر، اگه نجس هست اشکال داره، صرف اینکه ظرف نجس باشه برای وضو جای سوال داره واقعا برای اون مردم اون زمان.
خیلی
بله آنیه ذهب من یه اشکال ندارد، آنیه نجس هم نمیشه.
نه اونم خیلی ببینید آخر بله اونم که حالا بگیم که ظرفی که بیرونش هم نجسه سوالی
نه
میدارم ظرف نجسی که آب نجس نشده ها،
ذهب هم همینطوره که خود ظرف
نه خب اون معلومه یه چیز تعبدیه، اونم چیز اقتصادی داره اونا که بله اینا رو داره، یا این که نه یا جامد کردن مثل طلا و نقره است که این مثل کنز کردن و یه جا راکت گذاشتنه، میگه ظروفتون این کار نکنید. ولی این که حالا ما بگیم اگه بیرون ظرف ولی آب پاکه
یک ظرف نجس نمیشه بود،
یک به خدمت شما عرض کردم تعبد خیلی محض صرف در اینجا باشه احتمال عقلی که داره قبوله. بله حالا خدمت شما هست و شما میگی کنار اون احتمال علا ایاله، حرف اینه، اشکال اول اینه که این روایت ربطی به علم اجمالی نداره. حالا چرا؟ یا برای خاطر اینکه استظهار میشه معنی اول که شیخ فرموده که یعنی حتما میدونه به آب خورده و سوالش اینه که این آب متنجس میشه یا نه، یا اینکه نه میدونه به آب نخورده، نمیدونه به آب خورده یا نه، میدونه به ظرف خورده، ولی چون به ظرف خوردن شبهه ایجاد میکنه که لعل به آبم خورده باشه، سوال میکنه که این جور جاهایی که مثلا آدم احتمال میده به آب خورده باشه، مزنه پیدا میکنه که به آبم خورده، آیا اینجاها چطوره؟ این مزنه حجته یا چطوره؟ یا شاید این عبارتی که در روضة المتقین هست که فرموده و ظاهره وصوله الی الماء ایزن فهل یعمل علی الظاهر او یعمل علی الاصل فعجاب و علیه السلام بنده و یعمل و علال هست. من یه هم کنم احتمال میدم تو عبارت یک اشتباه و غلطی باشه که ظاهر و وصول و علالماء ایزن نه که حمله ظاهر بکنیم یا به اصل عمل کنیم. ظاهر این است که همونی که آقا فقها مثال میزنن که جایی که ظاهر تنجسه اما علم نداریم، مثل کف بازار مثال میزنن، جایی که مسقفه و سالیانی ازش گذشته، خب اینجا ظاهر اینه که بعد از گذشت سالیان این متنجس شده دیگه، آب آفتاب که بهش نمیخوره، باران هم که بهش نمیخوره، مسقفه، مردم هم که با هر جور کفش و فلان و این زمستان و فلان و اینا میان رد میشن، سگ و نمیدونم گربه و اینا هم که بول میکنن چه میکنن اینا رد، این ظاهر اینه که این متنجسه. یا اون سقاخانه هایی که قبلا بوده یا تو حرم مطهرم بود دیگه، ما بچه بودیم یه چیز بزرگ سنگی بود، مردم آب اون میمدن میخوردن، اطرافش به خدمت شما سر کاسه هایی بود که با زنجیرم وصل شده بود شده. خب بعد از گذشته مدت ها که هیچ وقت آب کور به اون ریخته نمیشه، اونم هر جور آدمی که یا آبالی و غیر لاابالی و همه جور میان آب میخورن، بعد از گذشته مدت ظاهر این است که متنجس، که مرحوم شیخون الاسلاد قدس در نجف مرحومان ما هر هفته یه بار میرفتیم شط و همه چیزا رو برای اینکه بعد از گذشت هفته اون وضع نجف اون موقع برای اون چیز بود که این مثلا بله مرحوم خدمت آیت الله سیستانی هم که رسیدیم ایشون با هم هم چیز بودن، هم مدرسه بودن، مدرسه بخارایی، گواره ایشون لباساش که میشد تو اتاقش تو حجرش بند بسته بود اونجا چیز میکرد میذاش خشک بشه، برای اینکه بیرون این قرد قبارایی که کوچه و همه جا چیز بود دیگه. یا ایشون میگفتن من کفی جورابام چرم دخته بودم، چون حرم از دمیرم که با میزادی آب پامون عرق میکرد، چون دیدم که لب و پنکه و فلان و اینا، این و مطمئن بودیم که مثلا این اونجاها خلاصه این جوری که رفت و آمد میشه و همه جور آدم اینا مثلا شاید پاک نباشه. الا ایاله این حمل آیا به ظاهر عمل کنیم اینجا؟ چون وقتی به کاسه میخوره ظاهر اینه که این بالاخره به اونم خورده، اینا با همن کنار همن، یا اینکه نه به اصل عمل کنیم، میگیم انشاءالله استصحاب طهارت ما داره مثلا، که حضرت فرمودن به اصل عمل بکن. بله
این بیان بیان سومی
نیست، اشکال نداره، اشکال نداره، نه دارم، نه نه داریم میگیم که منشأ سوال ایشون، منشأ سوال این است که میدانم به کاسه خورده، نمیدانم به آب خورده یا نه، اما مظنه این است که به آب خورده، یا ظاهر این است که به آب خورده، یا احتمال لااقل این است که به آب خورده. یکی از این امور از امام علیه السلام سوال کرده است. اینم به خدمت شما عرض شد که پس نتیجه اینه که این اشکال اول اینه که ربطی به علم اجمالی نداره، استظهاری که میشه اینه. این جوابم. جواب دوم این است که لو فرض که سوال سائل از علم اجمالی باشه، اما جواب امام نه، بلکه جواب امام این است که میخواد تردید در اصل اصلا اصابه بخواد براش ایجاد بکنه، مثل وسواسی که گاهی میاد سوال میکنه، اون جا یقین دارم، یا به خدمت شما عرض شد که قاطقتا، جواب جوری میده که این قطعش رو دستش بگیره، بی خود قطع دارید. که اینجا هم ولو او سوالش اینه که من علم پیدا کردم که بالاخره یا به کاسه نفس کاسه خورده بلا بدون آب، یا به آب خورده، اینو به خدمت شما عرض شد که علم دارم، ولی امام علیه السلام میفرمایند که نه، آب مصرف بکن، بی خود علم دارید، که نه اینجوری مقدر این پیدا نمیکنه آدم که حتما به کاسه اگه خورد به آبم خورده، این تصور بی جاییه، کجا علم دارید؟ این مطلب هم از بعض عبارات تهذیب الاصول استفاده میشه که فرموده است که اینجا اما حمله و حمله علل اما علل اجزاء الصغار التي لا يدركوا تر و امکان مرئيا، این یکی، و اما على ابداء شک في اصل الاصابه مطلقا، که امام ابداء شک میخواد بفرماید در اصل اصابه، ولی حالا اون اینجوری گفت. اینم یه احتمال، من تو احتمال انصافش اینه که خیلی بعیده، یعنی نمیخوره به عبارت که ما بگیم کنایه از این مطلب و حضرت در صدد این بودن که بفرمایان که بی خود علم پیدا کردی، آدم علم پیدا نمی کنه. اگر مفروض این باشه که سوال سائل از علمه، بگیم سوال سائل این است که من علم پیدا کردم، و امام با این جور جواب بخوام بگم بی خود علم پیدا کردی، این عبارات غالب بیان این مطلب نیست ظاهرا، بلکه این مستبعد، مگر مثل تعویلاتی که شیخ طوسی در خدمتشون استبصار مخصوصا به یه جوری ولو خیلی خلاف ظاهر گاهی میخواد تعارضا رو برطرف بکنه، حالا ما بهم بگیم این روایت با مزاق اصحاب نمیخونه، یه جوری باید معنا کرد که مثلا ملتئم بشه با
اگر
انا
رو خود انا ترجمه کنیم فهمشون کاملا درسته، یعنی خیلی بعیده، اما اگر انا رو آب در انا که بعضی اینطور ترجمه کردن ترجمه بکنم، اون خودش خلاف ظاهر هست که انا رو بگیم ما الا فر انا، ولی اون موقع دیگه جواب ما به این میخوره که نه، کی گفته که نگاه بکنی مرموز خورده باشه، ولی قابل دیدن دیگه ای خورده باشه، این قطر اگر خورده باشه به آب داخل اونجا قابل دیدن دیگه، یکی هم که نبوده که،
بله بله خب ممکنه که
خودش خلاف ظاهر که بگیم انا رو بگیم ما الا فر انا،
بله اگر بگیم به انا خورده میشه مثلا به، یعنی بعدش کمتر میشه. جواب سوم این است که نسخ این روایت مختلف، در بعضی از نقلها این است که این شیئن منصوبه، یعنی فقال ان لم یکن شیئن یستبین فی الماء فلا بأس، و ان کان شیئا بینا فلا تتوزع منه، ولی بعض نسخ و بعض نقل این است که ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء و ان کان شیئا بینا، یا بینون دیگه باید بشه، و ان کان شیئا بینا فلا تتوزع منه، اگر اولی باشه یعنی منصوب باشه، ظاهرش این است که یعنی مفروغان انه داره میگیره، که اونی که تو میگی اصابت کرده داره تفصیل میده، اونی که میگی اصابت کرده به ما. اگر شیء بیم باشه خیلی خوب نجس میکنه آب رو، متنجس میکنه، نمیشه وضو گیره. اما اگه اینجوری نیست، نه، که اینجور باشه قهرن میخواد بگه آب متنجس شد، ولی اگر اینجوری باشه و ان کان شیء بینون یا و ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس به، اینجا مفروغ نگرفته که حتما به آب اصابه کرده، یعنی اگه این قطره یه قطره ایست، یه چیزیست، اگه این شیئی که تو داری میگی خورده، این شیء اگر
خورده نه
مفروغ نمیگیریم، این لم یکن شیء یستبین فی الماء، یعنی اگه چیز صغیری در کار باشه، نه اینکه اون چیزه، این فلا بس. و ان کان شیئا و ان کان شیء بین فلا تتوزع منه.
بینون؟
بله، شیئون بین، اون شیئ اونجا اون لم یکن شیئون یستبین و فی الماء، اون و اون بعدیش و این کان شیئون بینون باید باشه دیگه، چون صفت خدمت شما شد.
بخواد آقا ما شیئ رو بزنید به ما، اینجا بخواد بگید امکان اون ماه شیئون بینون تنجس و و الم یکن اون ما شیئون که یستبین و اون ارزم قطر در اون، یعنی شیئو بزن اینجا به ما، نه اگر بزنید دوباره به قطر پس اصابه مشخصه، مثل شیئن بینه میشه اصابه مفروضه، میگه حالا اصابه مفروضه یا یستبین یا لا یستبین، این کانه شیئون بخونیم بگیم خود اون ماه شیئون بینون تنجسو
تنجسو
آره به همین که به همین اصابت درش هست، یا این که نه لم یکون بیگن اون تنجسه، نه اصلا ممکنه توش نیفتاده تا بیگن به پیل بشه، ممکنه بیرون افتاده باشه، و الا اگر بخواید به هر دو حالت امکانه بزنید به قطر و به دم بزنید پس اصابت مفروضه،
بیگن مال خودش نبود،
نه همین تنجسه، میخوام اینطور بگیم، نه ممکنه حضرت در مورد ما سوال کردن، توضیح در مورد ما ماهیه که بیگن تنجسش یا نه، چرا حتما میزنید به قطر، سوال از توضیح به ما، میگه این ما اینه که بینون چی بینون تنجسش به اون قطر، یعنی قطر رو میبینم پس متنجسه، یا نه لم یکن شیئون بینون، اینجوری معلومه شیئون رو بزنید تو حالت دوم به چیز به ما بزنید، و الا اگه بزنید به قطر تو هر دو مفروضه، تفصیل داره میده.
بله.
آقا
اون بیانه مسائل
که
بیانه مسائل که بله مسائل که اصلا اینجوریه، لم یکن شیئا یستبین و فی الماء فلا بأس و ان کان شیئا بینا فلا تتا، این که
اون بیانه،
این که نقل اینجاست،
مسائل علی ابن جعفر اولی رو گفتش لم یکن شیئون یستبین، دومی رو گفته ان کان شیئا بینا.
بله، حالا این هم یه نسخه است، نسخه های مختلفی در اینجا وجود داره، حالا من دیروز آورده بودم اون جایی که نقل کرده بود نسخه، حالا امروز نیورد، و این کانه که حرف اینه خلاصش که الان این نسخه که الان یک نسخه ممکنه شما به علم اجمالی معنا کنید، که علم اجمالی دارم یا به آب خورده یا به کاسه خورده، اما الان یک نسخه دیگه نه، ربطی به علم اجمالی نداره، و چون نسخه مختلفه و معینی نداریم، پس نمیدونیم این روایت مربوط به علم اجمالی میشود یا نمیشود. اشکال اینه که نسخه این روایت مختلفه. الان یه نسخه ممکنه ما به علم اجمالی معنا بکنیم.
کدوم نسخه به علم اجمالی معنا میکنیم؟
بله؟
که
مفروض
باشه؟
اون نه
نه
نه اون
مفروض نباشه.
نه مفروض نباشه. فقط اینه که چیه؟
میدونم
یه قطره ای آمد و خورد.
تغییرش سوال میپرسه.
اما به کجا خورد؟ مرددم. به کاسه خورد فقط یا به آب خورد؟
نه اصابه
میدون نه
اصابه
نه 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 اون نه می نه بنابراین که بخوام علم اجمالی باشه اینه که سوال داره سوال میکنه. قطره یه صغیری میدونم آمد و اصابه کرد، درست؟ اما حالا اصابه کرد به چی؟ حالا یا اصابه کرد به انا، و این اصابه به انا چون مستبعد است که دیگه به آب اصابه بکنه، به انا اصابه کنه، به آب اصابه نکرده باشه، این استبعاد باعث شده که من یه علم اجمالی یا اطمینان اجمالی پیدا کنم که به خدمت این یا اینجوری این قطره‌ای که آمده است به این انا، به این انایی جلوی من بوده، این قطره‌ای که آمده است و خورده نمیدونم که چجور شد، فقط به کاسه خورد و به آبش نخورد یا به آب خورد، نمیدونم چجوری شده. امام علیه السلام میفرمان که اگر اون اینجوریه و اون قطره اینجوریه، پس که انا یه رای حلی دارن نشون میدن که ای چیز که در آب پیدا نمیشه اینم طریقه، طریقه. اگر در آب پیدا نمیشه خب علم اجمالیت منحل میشه دیگه. در بدون اینجوریه، ولی اگه خب تو آب که دیده نمیشه که، بخاطر این که تو آب که نمیبینی، حالا که تو آب
رفته تو آب مزمحل شده.
حالا این به خدمت شما، اگه اینقدر به خدمت شما عرض شود که
انصافا اگر بگید از باب اجمالی خروج از محل ابتلا،
آخه این ببینید کسی که خون دماغ میکنه
اسپری که نپاشیده که قطره
بره. کسی که خون دماغ میکنه قطره قطره میشه، اونم تعبیر قطره، اصلا قطره انصراف داره از اونی که با چیز میبینید. این که قطره هست اونم یه آب مثلا کاسه که داره باش وضو میگه، ولی چقدر آبه؟ حضرت بفرمان که اگه تو آب نمیبینی خب دیگه علم نداره، اشکال نداره، خب معلوم میشه به اون نخورد.
به هم راحتی علم و اجمالی هم میره.
آره دیگه چون با چشم دیگه از داره. اما
اگه همون
لحانن
ما بعد از اصابت ببینیم
و شاید اون مطلب امام هم که ابدای شک میخواد بفرماید، توضیح واقعش همین باشه که ابدای شک داره میکنه. امام علیه السلام میفهمه تو آب نمیبینی،
چیز واضحه داره امام میگه. امام درست واضحه.
آره
من وقتی دارم نگاهش میخونم هیچ چیزی نمیبینم، خودم میدونم علم اجمالی
مولا
هنه.
خب نه
نیست، طرف این مسئله سوال مشکله داره میپرسه، طرف واقعا احتمال میده اینو که بله من هم میدونم علم اجمالی دیگه ندارم، یکی چیز واضحیه که همون آن دارم نگاه میکنم نیفته. خب که میفهمم دیگه متوجه نیستم، من خلاف ظاهری که از وسواسی سوال پرسیده.
نه وسواسی نیست این. خب این مسئله ها که خیلی سوال میشه اینجوری، بعد خب جواب داده میشه که خب وقتی میبینی نیست که دیگه تردیده نمیخواد بکنی، خب نیست. علا ایالن، حالا این هم یک جواب منتها شاید مثل بر مزاق شیخون الاستاد قدس سر رو و همچنین محقق خویی و محقق شهید صد قدس سر رو هم اینا میگن در این موارد که اختلاف نسخ وجود داره، میگن مرجع ما وسائله، به خاطر این جهت که میگن این نسخی که کتابای دیگه داره مثل مسائل علی بن جعفر چه اینا، ما طریق به اینا نداریم. صاحب وسائل طریق معنن دارم، تو که در خاتمه ذکر کرده طریق معنن داره به این کتب که ثقتن انثقتن انثقتن تا میرسه به صاحب کتاب میگه اینجوری نوشته. فلذاست که اینا در اختلافات نسخ، چه در خط کافی، حتی تهذیب، استبصار، من لا یحضر، همه اینا مسلک ما اول بار از شیخ الاستاد در درس شنیدیم، بعد دیدیم آقای خویم همینو میفهم و شهید صدرم همینو دارن، که چون صاحب وسائل طریق معتبر داره در آخر خاتمه ذکر فرموده، پس ایشون به طریق معتبر داره میگه نسخه اینه و این تردید از بین میره، یعنی ما بر این نسخه حجت داریم، بر اون نسخه حجت نداریم. این فرمایشی است که این بزرگان دارن، منتها اشکال در این هست که آیا واقعا ایشون اجازاتی که داره و به نسخه است، به نسخه خاصه یا به کلی کتابه؟ مثل ما که داریم به کافی داریم، به جی داریم، اما یه نسخه خاصی نگفتن این استاد من پیش اون همینجور بیاد. بله اون زمانهای شیخ طوسی و فلان و اینا به نسخه بوده، اونم نه همه جا، اونم مسلم نیست که همه جا به نسخه باشه، ولی خب بوده، مواردی هم بوده که میفرماد ما قرائت و سماع داشتیم مثلا با اون، اما ظاهر اینه که اینجوری نیست. و شاهد بر این که اینجوری نیست این است که در اون طرقی که صاحب وسائل در همون آخر چیز ذکر میکنه، مجلسیین ظاهرا رضوان الله علیه ما مجلسیان که حتمیه، احتمال قوی میدم مجلس اول هم باشه، الان قطع ندارم، در طریق اون طرق ایشون واقع شده ایشون مجلسی، اون وقت میبینیم نقل ایشون با نقل مجلسی تفاوت میکنه در مواردی. خب اگر این همین روایت واحده را از طریق مجلسی به نحوه این که خود قرائت و مثل قرائت و سماع بوده و خود نسخه بوده، وقت چطور نقل ایشون با نقل اون تفاوت میکنه؟ اینکه در طریق واقع شده که از او تلقی کرده.
موارد خیلی متعدده
داریم. بله
این حمله و تصحیح رو نمیشه کرد، تصحیح بعد از این ماجرا.
بله بله. و حالا این معیدی است که من عرض میکنم که دیدم که ایش اونا در طریق واقع شدن، اما بزرگانی مثل آیت الله زنجانی هم دامت زلو ایشون هم میگن نه اینجوری استظهار بر این نیستش که بر نسخه و نسخه ایشون داشت. بله همینجور که مثلا اجازه میدن آقای میگن ما عجز تو که کتاب کافی رو نقل کنه، اما کتاب کافی خاصی دست آدم نمیدن یا چیزی که نمیدن، اینجوری قرائت و سماع که اینجوری نیستش که الان. ولی این مطلب مهمیه، یعنی یه کلیدیه که کسی یه طرفه باید بشه، که ما خیلی جا اختلاف نسخه داریم که تفاوت در فتوا پیدا میشه، بگیم که این و باید اینم توجه کنیم فقط صاحب وسائل نیستش که طریق معنعن داره، وافی هم طریق معنعن داره. فلذا یه مطلبی که اینجا هستش این هست که تحفظ بر کتاب وسائل و وافی و اینا، این الزام شرعی شاید بتونیم بگیم داره، و این غیر از جامعه حادث شیعه هست. جامعه حادث شیعه از همین کتاب هایی که تو بازاره نوشته شده، اما وسائل یا مثل وافی اینا، اونا سند داشتن، طریق ذکر کردن بر نسخه ها، اینا به حال ادعای اینا طریق بر نسخه ها ذکر کردن، یا خود مرحوم مجلسی همینجوره، اینا طرق دارن. مرحوم آقای بروجردی هم طرق داشته، ولی به خدمت شما عرض شد که اون اولا مال ایشون که به نسخه نیستش، و ثانیا اینجور نیستش که بر اساس این، همین تو باز ما 3 سالی میرفتیم جامعه حدیث شیعه در تدوینش، نه همین نسخه هایی بود که تو بازار از ما همینا نوشته میشد، چیزی نداشت. این هم جواب به خدمت شما عرض شد که سوم. جواب چهارم این است که حالا اختلاف
نو
بله آقا
جنبندیش منظر شما این شد که اختلاف نسخه ها
نیست ترجیح. نه بله نه، اگر این جواب بپذیریم، اگر این جواب بپذیریم، ولی همطور که عرض کردیم ما اطمینان به این جواب نداریم، یعنی که بله فرق نمی کنه، مگر اینکه باز در اثر تکرر همین نسخه ای که در وسائل هست و کسای دیگه هم که این روایت رو نقل کردن مثلا وافی و چی و این همینجور نقل کرده باشه، و اون نسخه میشه یه نسخه مثلا متفرده کذایی، اطمینان شخصی حاصل بشه که به خاطر کثرت این نحوه نقل وسائل و تفرد و چیز اون که در بعض نسخه یا فلانه ما اطمینان شخصی پیدا بکنه. جواب چهارم این است که حالا بگیم همین نسخه وسائل، اما در این حال همین نسخه وسائل مردده، مفادش چیه؟ اونجا تردد در اثر اختلاف نسخ، اینجا نه. حتی همین نسخه وسائل خب یه معنا میشه معنی شیخ توصی رو کرد، یه معنا میشه معنای صاحب وسائل رو کرد، یه معنا این است که شما علم اجمالی درست کنید بگید اینجور شه، ولی بر هیچ کدوم اینا ما معینی نداریم، اینا محتملاتی است که در روایت داده میشه. حتی حالا نسخه واحده که نسخه وسائل مثلا بخوایم مد نظر قرار بدیم، پس خود مفاد این روایت این محل تردیده که چیه بین ما یرتبط بالمطلوب و ما لا یرتبط بالمطلوب مفاد. پس بنابراین این هم یک احتمالی که داده بشه، و چون وقتی میگه که اصاب الانا واقعا چون تعارف داره که بگن به ظرف خورده، مقصودشون این باشه که یعنی به انا، یعنی خود ظرف تنها از باب اینکه مستبعده کسی بخواد بگه، شاید مقصودش که به انا خورد به، یعنی به آب خورد. ممکنه نه واقعا همون ظاهر که یعنی به انا خورده، و این منشأ میشه که من احتمال تو ذهنم ایجاد بشه که لعله به آبم خورده باشه، یا نه این منشأ میشه که اطمینان پیدا کنم به آبم و آب، یعنی این قطره که به انا خورده حالا نمیدونم چه جور شد به طرف انا رفت، اما نمیدونم حالا چه جور شد به انا خورد دون الاب یا به آب خورد، اینا همه محتمله که باشه. فلساس که نمیتونیم. و اینم جواب چهارمه. جواب پنجم، جواب پنجم این است که مرتبط به علم اجمالیه، اصلا ظاهرش همینه ولی ربطی به محل بحث نداره. و این که شیخ اعظم فرموده این انا و خارج انا و انا خارج از محل ابتلاء، این قابل تصدیق نیست. چطور خارجه، چطور این از خارجش یا اطراف اونجا این از محل ابتلا خارجه؟ و هیچ دلیلی از اون ادله که حالا کسانی که میگفتن خارج از محل ابتلا خطاب به اون مستعجن فلان اونجا نمیاد، اینجا چه بیداره که شاره میگه حالا پشت از اونم اجتناب بکن، چون اونم دست تر میذاره به لباسش میخوره هزار جور، یا خودش این نمی کنه زن و بچهش ممکنه دست بذارن چه بکنن، چجور نه از محل ابتلا خارجه. پس بنابراین جواب پنجمم این است که چیه، ولو سلمنا که این روایت مربوط به علم اجمالی هست، اما داخل مربوط به بحث ما نیست. اگر بخواد دلالتی بکنه حرف صاحب مدارکه که بگیم آقا علم اجمالی اصلا منجز نیست، نه این که علم اجمالی منجز بدانیم بخواییم این صورت رو که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاعه اینجا رو فقط بگیم، نه به استناد به این روایت. اگه به این روایت استناد میتونیم بکنیم باید کلن بگیم، باید بگیم مثلا علم اجمالی منجز نیست، کما این که صاحب مدارک اینجور فهمیده و شیخ خاصه جواب بده که نه این مربوطه به شبه محصوره همه اطرافش داخل محل ابتلا باشه، نیست، بلکه اینجا خارج از محل ابتلا یه طرف. جواب آخر هم جواب ششم همونیست که دیروز نقل کردیم که در تحذیف از امام نقل کردن که این روایت معرضون عنه اصحابه، فایه به ظاهره ها مما اعرض عنها الاصحاب، این به ظاهره ها که این جواب اخیر یه مقداری اندماج داره. چون شما که میگید ظاهرش اگه حرف شیخه یعنی خارج از محل ابتلاء که عرض انه الاصحاب نیست، مختلف در اصحاب ده زیار قالب این مطلبه. اگر این است که نه اینجا رو مصداق خروج از محل ابتلا بخواد قرار بدید، یعنی بگید روایت بر اساس این داره حرف میزنه که این همون مصداق خروج از محل ابتلاه و بر اساس این امام علیه السلام میفهمن اب نداره از آب استفاده بکنی، اینو بله میشه گفت که ما تو اصحاب سراغ نداریم غیر از شیخ، که اونم بعید است که شیخ خودش رضوان الله علیه واقعا تو فتوا و عمل و اینا ملتزم به این حرفشون باشن که اینا داخلشو محل ابتلا بدونن، جداراشو خارجشو محل ابتلا ندونن. و اگر ظاهر کسی که میخواد استدلال بکنه بر مقام بگه ظاهر روایت اینه که باید اینو وقت بگه تو بتونه استدلال بکنه، این ظاهره اگه شما میخواید بپذیری این مورد اعراض اصحاب، اصحاب اینو قبول نداره. یا اگر بخوام بگیم که این ظاهرش محل اعراضه، کدوم ظاهر؟ اون ظاهری که شیخ فرموده که اگر مثلا خیلی ضئیل بود که در آب دیده نمیشد، اینم مما اعرضه که از مدر دم من هم چیز فتوایی رو ندادن غیر از شیخ که فرمودن معفوب به دیگه، ما کسی سراغ نداریم که اینجوری حرف این حرف رو زده باشه مثلا، که حالا تو ذهنم میاد بعض فقها هم گفتن از همون فقهای قدامی مثلا ابن براجی مثلا ابن حمزه که این چیز نیست. الان ایال این که به طور چی بخوام به این جور روایت رد بکنیم که مثلا اگر دلالت میکنه، ببینید این جواب برای این است که اگر دلالت میکنه یعنی ظاهری داره که بر بحث ما دلالت میکنه، باید مفروض بگیریم که علم اجمالی بوده و مفروض بگیریم که امام بر اساس این که این یک طرفش خارج از محل ابتلاءه امام جواب فرمودن، بعد اگه اینا رو مفروض بگیریم که استدلال بر این مبتنیه، وقت میتونیم بگیم که آه این اصحاب زیر بار همچه حرفی نرفتن، همچه حرفی رو قبول نکردن، که اگه یه طرف خارج از اناء باشه یعنی و یک نب... یعنی بیرون اناء ولی اناء باشه و داخلش این خروج از محل ابتلاء، این اصحاب به این قائل نیستن. پس بنابراین اگر هم چیز ظاهری داشته باشه تا استدلال درست باشه، جواب این است که این به ما اعرض عنه الاصحابه. بله ولی عبارت بد جور اگر میخوان نه اگر بله اگر بخوان اینجور بفهمن نباید عبارت اینجور نوشته شده باشه که میفرمایند که فهیه به ظاهر هام ما اعرض عنه الاصحاب، درست؟ نه باید اینجوری نوشته بشه که اگر ظاهر در این داشته باشه که قابلیت استدلال پیدا کنه، اون وقت این به ما اعرض عنه الاصحاب میشه. اگه این بله که البته این نیست، بله اینجور جواب بدیم که این به ما عرض عنه الاصحاب میشه در این صورت. خب این روایت اولایی که بهش استدلال شده برای این مبحث که نتیجه این شد که به این روایت نمیشه استدلال کرد. حالا شیخون الاستاد قدس سرو در تسدید به روایات دیگری هم استدلال کردن که انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علیه و محمد.